سخنرانی استاد هورایی با موضوع مقابله با هوای نفس.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته این که هیچ وقت آدم روی چیزی نباید اصرار کنه. من دیشب به شما اینقدر اصرار کردم قلم کاغذ بیاری، دفتری بیاری، همین امروز دفترم نیاورد. در حال داستان از موسی علیه السلام پیگیری میکردیم، قصه به اینجا رسید که حالا مبارزه طلبی شد. فرعون وقتی مواجه شد با معجزه های حضرت موسی علیه السلام، اون مار و اون ید بیضا، دست نورانی، و وقت اون رو یک ساحر علیم و دانا معرفی کرد و گفتش که ما چی کار کنیم، با دوروبریاش مشورتی کرد. اینم باز برای فریب دادن اونها بود. اونها گفتن بریم ساحرها رو جمع کنیم، کل شهرها بگردیم، اون ساحرهای خیلی کار درست رو بیاریم، اونها یک طرف، حضرت موسی هم یک طرف، بلکه ببینیم کدومشون میتونن غلبه کنن به هم. مردم شما هم میایید، مردم هم که معمولا میان اینجور موقع ها. فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم. حالا یوم معلوم هم این که قرآن میفرماید که یه جای مشخصی، یه روز مشخصی اومدن جمع شدن. یوم معلوم روز عید مخصوصی تو اون زمان مصر بوده، یه روز عید بوده که مردم فراغت بیشتر داشتن، فرصت بیشتر داشتن. هر دو به این روز علاقمند بودند. موسی از این جهت این روز رو انتخاب میکرد به خاطر اینکه همه مردم باشند و بیان و ببینن که این چقدر باطل و من چقدر بر حقم، پیامبر خدا. فرعون هم که به خیال خودش حتما تو این بازی برنده میشه و تو این مبارزه طلبی غلبه میکنه، اون هم خواست که اینجوری جلوی مردم قدرت نمایی کرده باشه. پس هر دو به اون روز مخصوص، اون عید مخصوص رضایت دادن، توافق شد و وقیل للناس هل انتم مجتمعون، به مردم هم گفته شد آیا شما هم میایید، که ظاهرا آمدند. لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین. فرعون اینجوری گفت باز دوباره، شما هم بیایید و همه ما بیایم و این برنامه را بندازیم، بلکه معلوم بشه که اینا ساحرا برنده میشند و این کذبه و اینطوری ما از اون ساحرا هم پیروی کنیم. لعلنا نتبع السحره. حالا یه حرفی بعد با همین فرعون الان زد که فرعون راستی اگر اون ساحرا برنده میشدن، تو اهل تبعیت از اونا بودی، تو اجازه نفس کشیدن به کسی نمیدادی، مگه کسی جرأت داشت کسی جز تو رو تبعیت کنه؟ حالا برای اینکه باز اینها رو فریب بده، گفت ساحرها رو میاریم، موسی هم این طرف، هر کی برنده شد و اگر هم ساحرهای خودمون برنده شدن، وقت ما از اونا نتب و تبعیت میکنیم، پیروی میکنیم. باز یک دروغ بزرگتر. ان کانوا هم الغالبین، اگر اونا برنده شدن. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون. حالا ساحرها اومدند، وقتی همه ساحرها رو جمع کردن یک جایی، بعد قالوا لفرعون، به فرعون گفتن ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين. فرعون اگر ما برنده شدیم پاداشی برامون در نظر گرفتی یا نه؟ پولی به ما میدی، اجری، مزدی، پاداشی داریم؟ و عجیب این مال و عجیب این دنیا اغفال میکنه آدمو. بخش عمده از لغزش های آدم ها تو کره زمین همین حب دنیا و مال و عجب و شهرت. و برای اینکه فرعون دید اینا طمعی دارن، گفت بذار بیشتر اینا رو تحریک کنم. گفت حالا نم، البته مگه میشه عجب به شما ندم؟ حالا چرترش هم کرد و انکم اذن لمن المقربین، اگر برنده بشید شما رو مقرب خودم هم میکنم، یه پستی، مقامی میارم تو دو دربار، یه جایگاهی مقرب من و بارگاه من میشید. اینا همین جوری که دلشون میلرزید واسه اون عجزه، مقربم بخوام بشن و پاشون به دربار باز بشه که دیگه هیچی غم تو دلشون آب شد. و اینم یه خدعه دیگه شیطان. دیشب ما می‌خواستیم این خدعه‌های شیطان رو بررسی کنیم، یه اشاره‌ای شد و نرسیدیم که حالا بیایم یه نگاهی از قبل‌تر بکنیم. اونجایی که فرعون به مردم و دوروبریاش گفت یرید ان یخرجکم من ارضکم به سحره، این میخواد شما رو از جاتون از سرزمینتون بندسه بیرون، هم اینها رو نگران کرد از یک ضرر، هم جلوتر یک وعده سود بهشون داد. طبع آدمیزاد اینه که به جلب منفعت و دفع ضرر علاقه منده. ما هممون دوست داریم سودی ببریم و ضرر نکنیم، هممون اینو دوست داریم. شیطان اینو خوب در ما میشناسه، میدونه چقدر ما از سود کردن خوشمون میاد، از ضرر کردن بدمون میاد، واسه همین هد ما وعده سود و ضرر میده. اگه این کارو کنی ضرر میکنی، اگه این کارو کنی سود میکنی. مطمئن اون کارهایی که پیشنهاد میکنه قطعا کارهایی نیست که رضایت خدا توش باشه. اگر یه جوانی میخواد خودشو در مقابل گناه حفظ کنه، وعده ضرر میده. ای بابا تو جوونی چی دیدی؟ همه تو جوونی عشق و صفاشونو میکنن، تو هی میای مؤسسه مو، هی شب میای تو مجلس امام حسین علیه السلام میشینی، برو صفاتو کن بعد به خدا. نگه این رفیقات نیستن دیگه، حالا همه بدن تو خوبی، ببین یه جوری نشون ما میده دیگه، حالا همه جهنم میرن تو یکی بهش میخوای بری؟ نه بابا، خدا مهربان است. اگر این طریقی که پیش بگیری، پیش گرفتی، همین رو ادامه بدی، و وقتی که از خیلی چیزا محروم میشی، محرومیت رو آدمیزاد دوست نداره. حالا این نگاه دیگه به آدم نمیده که این محرومیت مقطعیه اما باطنش لذته و آیندهش فوق‌العاده است، آیندهش سعادت و خوشبختیه. محرومیت این لحظه رو جلوه میده، بزرگ میکنه. تو داری محروم میشی، خودتو محروم میکنی، آدم رو نگران میکنه. این داره شما رو از سرزمینتون، این همینیه که از شیطان یعیدکم الفقر، خود آیه قرآنه که شیطان هی وعده فقر به آدم میده. و فقر فقط فقر مالی نیست، اگرچه یه جهت عمدش فقر مالیه، اما نه فقرهای مختلفیه. اینجا فقرشون از سرزمین بیرون شدن باشه، وعدهشون وعده موفقیت مالیه، اجر زیاد و مقرب و شهرت و ریاست و و آدم اگر این وعده ها رو بشناسه دیگه خیالش راحته. چقدر این زندگی ها آلوده شد تو همین 3-4 سال اخیر به واسطه این صندوق های قرض الحسنه، چقدر زندگی ها آلوده شد، چقدر خانواده ها پول حروم و حلالشون قاطی شد. غالب مراجع وقتی زنگ می زدیم به دفترشون، محکم متقن می گفتم که این حرام است، که مشخصا آقا 1,000,000 بذار 6 ماه بعد بیاد 3,000,000 بگیر. گفتن آقا این رباس، ولی شیطان وعده فقر میده. خب اگه نخوام از این واما بگیرم که پیشرفت نمی کنم، پس من که هیچ وقت خونه دار نمیشم. اگر از این واما نگیرم که من هیچ وقت مغازه نمیتونم داشته باشم، که نمیتونم بچه‌مو داماد کنم، بچه‌مو عروس کنم. شیطان وعده فقر میده. آره واقعا نمیتونی، پس بکش جلو. اگه دروغ نگم تو بازار که جنسم فروش نمیره، اگه فروش نره که زندگیم نمیچرخه، بعد چی میشه؟ وعده فقر. این شیطان هنرمند است، بسیار هنرمند است. حالا شیطان این دفعه قالب انسی پیدا کرده شده فرعون، وعده ها رو او داره میده، داره ضرری بهتون میخوره، مواظب باشید، مزد میخواهید بفرمایید. ای وعده. و یکی از خدعاهای شیطان هم اینه که یوهویی نمیاد. هیچ کدوم از شما خانم و آقایون اگر بهتون بگن که بیاید اینجا یک مال حرام جدیه، من فکر نکنم کسی بیاد جلو. اصلا میگن این پول مال این آقاست، حواسش نیست پشت درشه، سریع بردارید برید. فکر نکنم تو جمع ما کسی دست به اون پول بزنه. ولی اول یه چیزی رو مطرح میکنه که یه ذره درسته یه ذره نیست، معلوم نیست چیه، دیگه همه میگیرن، کسرت هم که دلیل بر صحت میشه تو ذهنش، بعد آلوده میکنه زندگیشو. کم نیست دا زندگی هایی که الان اینجور آلوده شده. یه قدمه، یه کار دیگه شیطان اینه که قدم به قدم میاد. خطوات شیطان همینه، قدم به قدم. اول میگه من کامپیوتر میخوام، تو خونه اعلام میکنه من کامپیوتر میخوام، میگن به دلایل زیادی این که حالا اونقدر ضرورت جدی شما نیست، چه بسا داشتن این یه مقدار ببرت یه جایی توجیه. نه من لازم دارم کامپیوتر، دیگه هر کی بلد نباشه بی سواد است. اینقدر جیغ و فریاد میگه بابا اینطوریه اینترنت، میگه اینترنت نمیخوام، فقط همین کامپیوتر میخوام. آقا اینترنت یه جایی خطرناک داره، من اصلا اینترنت نمیخوام، فقط همین کامپیوتر باشه و همینجوری کار کنم. چهار روز که میگذره قدم بعدی، به این دلخوش شد شیطان، قدم بعدی، خب من اینترنت هم لازم دارم. چی شده اینقدر تو لازم داری اینترنت؟ من قصد بدی ندارم، یا قصد بدی ندارم، من میخوام ببینم لیست قبولی‌های دانشگاه جامعه علمی کاربردی که تازگی اومده، میخوام ببینم اسمم هست یا رفیقام یا نه. تو خونم یه جوری حرف میزنه، نه واقعا خب بالاخره میخواد لیست، چقدر پسر فعالی داریم میخواد لیست قبولی‌های دانشگاه علمی کاربردی رو بدانه. یه اینترنت و کارت البرز و بسم الله. بعد که بالاخره یه بار دو بار نگه چند بار آدم لیست قبولی ها رو نگاه میکنه، بعد از سر کنجکاوی یه سری به اینجا بزنیم، یه سری به اونجا بزنیم، اونجا چه خبره؟ چه اشکالی دارم میخوام یه ایمیل از خودم داشته باشم؟ آخه ضرورتش چیه؟ چقدر موضوع حساسه که یه ایمیل بخواد؟ اشکالی داره یه ایمیل؟ یه جوری هم میگه، ما میگیم نه اشکال میشه، کی میتونه بگه ایمیل اشکال؟ ایمیل هم از خودش داره. بعد تو دانشگاه ایمیل شما چیه؟ ایمیل شما چیه؟ ایمیل من اینه، به هم ایمیل بزنیم جزوه رد و بدل کنیم با ایمیلمون. اونایی که جوان دارن میخندن میدونن من چی دارم میگم، تو ممکنه بعضی ها بگن اینا برای چی میخندن. دواش دواش با دخترای دانشکده ایمیل میزنن، ایمیل جواب میده، ایمیل میزنن، ایمیل جواب میده. اول خیلی پاک پاک ها، فردا امتحان داری؟ نه دیگه چه خبر؟ بسه شروع میشه خطوات شیطان همین است. برنده تو جهنم ما کسیه که همون قدم اول شیطان رو له کنه. راستی اون حدی که من نیاز دارم نمیشه یه جوری دیگه ای برطرف بشه. اون حدی که من نیاز به کامپیوتر دارم جور دیگه ای، حقیقتا کلامو قاضی کنم جور دیگه ای نمیشه نیاز برطرف بشه. تا به خودش میجنبه میبینه تو محیط چته و رفته توی رومیو های اصلی پلیز. خطوات شیطان همینه. اول میگه من قصد بدی ندارم، قصد بدی ندارم، قصد بدی ندارم. آدم آرام آرام میکشنه. داشتم عرض میکردم که فرعون برای این که بیشتر فریب بده، یکی وعده اجر و پاداش و یکی وعده مقرب شدن و اون شهرت و اومدن تو دربار. در حقیقت مجموع اینا دنیا خیلی فریبند است. و جملاتی که معصومین علیهم السلام در زمینه دنیا و دنیا دوستی گفتن عجیب حیرت انگیزه. اول اینکه اون جمله معروف امام صادق علیه السلام که رأس و کل خطیه، سردسته همه خطاهای انسان، این حب دنیا. بعد دیگه برای ما چقدر خیالمون رو راحت کردن که چقدر جایگاه لغزنده‌ایه و هیچی هم تو دنیا گیر آدم نمیاد، نه اینکه فقط اون برش. فرمودن هر کسی دل به دنیا ببنده، هر کسی دلش اسیر دنیا بشه، سه تا پیامد داره. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند یکی اندوه بی پایان، آقای قصه‌اش تمومی نداره. شما از این به بعد یه ذره بیشتر نگاه بکنید، اونایی که سهمشون از دنیا برای دنیا، اشتباه هم نشه که وقتی یک کسی سهمش از دنیا زیاده، اما این دنیا شده پل آخرت، دنیا شده ابزار پرش، دنیا شده سکوی پریدن، این که دنیا نیست اصلا، این این آخرت است. هر چی سهم این آدم از دنیا بیشتر باشه که خیلی خوب است. این که معلومه مد نظر نیست. اونی که دنیا رو واسه خود دنیا میخواد، شما نگاه کنید اینجور افراد هر چی سهمشون از دنیا بیشتره، اندوهشون بیشتره. یه وقتی تو کلاس ها اینجوری عرض کردیم که زندگیش خوشگل شده، اما رو همون تخت خواب خوشگلش بعد با والیوم و دیازپام بخوابه. اندوه بی پایان. یه وقتی هم بنده اینجوری مثال زدم، شاید سالای پیش هم اینو گفته باشم، دنیا ببینید شما یادتون باشه هر حسی آدمو خوشحال میکنه، هر نیستی آدمو ناراحت میکنه. یه روزی برید تو خونه ببینید هیچی نیست، کلیدو میزنید برق نیست، شیره ها باز میکنید آب نیست، یخچال باز میکنید هیچی توش نیست، قابلمه رو برمیدارید توش خالیه، گوشی برمیدارید یکی زنگ میزنه کمک بخواید ببینید بوق نیست. اساسا هر نیستی قصه آدمو زیاد میکنه. از اون طرف هر حسی آدم بره تو خونه ببینه همه چی مهیاست، همه چی فراهمه، یه دوست خوبی داره، یه همراه خوبی داره، باهاش صحبت میکنه، همه چی براش فراهمه، حسنه آدمو خوشحال میکنه، نیسته آدمو قصدار میکنه. دنیا نیسته، خدا هسته. هر کی چنگ بیشتر به دنیا میزنه قصدش بیشتره، هر کی بیشتر هجوم به دنیا میاره این اندوهش بیشتره. امیرالمومنین علیه السلام خطا نمی‌کنن در گفتارشون، فرمودن هر کی دلش به دنیا بسته باشه، تعلق خاطر شدیدی به دنیا دارد، این سه تا اتفاق براش میفته. یکی اندوه ناتمام، اندوه بی پایان، ولکنش نیست. دوم آرزویی که هیچ وقت انتها نداره، آرزوی بی پایان. به این میرسه میگه اینو میخوام، داره به اون میرسه اون یکی رو میخواد، اما ولکن نیست. عجیب اینجاست که هرچی بیشتر میخواد شدت طمع و آرزوی قلبیش برای داشتن بیشتر و بهتر بیشتر میشه. ما خیلی وقتا اینا رو که میبینیم یه سارق حرفه‌ای بودن، یک کسی که اختلاسای کلان کرده، میگه بابا خب تا همینجاش راضی میشد دیگه، من اگر بودم دیگه به اونجا راضی میشدم. اینا چی شده که راضی نمیشن؟ چون تمومی نداره. گفتم دنیا مثل آب دریاست، چون شوره، هر چی میخوری تشنه تر میشی، اینقدر میخوره میخوره تا طرف هلاک میشه. این مثال معصومین علیه السلام زدن. سه تا اتفاق میفته برای کسی که تعلق خاطر به دنیا دارد. یکی آرزوی دست نیافتنی، یکی رنج بی پایان، یکی هم یه چیز دیگه ای که الان حضور ذهن نداره بهتون میگم. حالا چیکار کنیم؟ ما چیکار باید بکنیم؟ با دنیا مواجه میشیم چیکار کنیم؟ حب دنیا رو ما اثر نداره، چون دنیا خیلی مورد طمع شیطانه و افرادی که دل به دنیا دارن. میگن اولین باری که درهم و دینار اومد، اولین باری که پول تو دنیا اومد، بشر سکه ای ضرب کرد، اسکناسی، اولین باری که درهم و دینار اومد، حدیث داریم شیطان این پولا رو برداشت هی بالا و پایین انداخت، هی نگاه کرد، قربون صدقش رفت، گفت شما نور چشم منی، گفت شما میوه دل منی، دیگه بعد از شما من نیازی نیست که مردم رو به پرستش بت دعوت کنم. شرک و اینا که فقط این نیست که بت پرستی کنه. بعضی میگن خیلی خوب، خوبه ما تو جاهلیت نیستیم، بت پرست نیستیم، با ابو سفیان مشهور نمیشیم الحمدلله. نه، این دفعه ابو سفیان بتش لات و منات و عزا بود، بت یکی ممکنه زر و طلا و پول و دست چک باشه، یک ذوقی میکنه، زنگ میزنه بانکش، رفت موجودی، چقدر موجودی، آنسل نمیده یه بار دیگه لطفا، یک ذوقی میکنه که از من چقدر تومن توی حسابش هست و گاهی یه سال دو سال اصلا با این پول کاری ندارد، ولی حاضر نیست این بره توی زندگی یه نفر یه چرخی بزنه، زندگیش را بیفته و یه برگشتی داشته باشه. چی کار کنیم دل من ظرف محبت دنیا نشه؟ چون قلب ظرف دیگه، امکانم نداره محبت دنیا و محبت خدا با هم تو این ظرف جمع بشه. باز اون شعری که من همیشه میخونم، قلبی که در یک لحظه دوصد عشق پذیرد، بگذار چنین قلبی از اندوه بمیرد. بی عشق و محبت نتوان زیست، ولیکن یک قلب نتواند دو محبت بپذیرد، یا محبت دنیاست یا محبت خداست. به همون اندازه که محبت دنیا وارد دل ما میشه، ظرف قلب ما میشه، همون اندازه محبت خدا کم میشه. محبت خدا کم شد، گرایشمون به کارهای نیک کمتر میشه، توفیقات پایین میاد، نماز اول وقت خصوصا نماز صبح یه مقدار دچار اشکال میشه، گرایشش به همچین جلساتی کم میشه، اشکش برای امام حسین نمیاد. میفهمه مظلومیت حضرت رو، ولی هر چی اینو میچلونه آخر شب هیچی ازش در نمیاد. البته حالا این خیلی ملاک نیست، از اون تأثر قلبی انسانه، ولی خب اونم آثاری دارد تو این عشق. و چی کار کنیم محبت دنیا تو دل من نیاد؟ آقا من یه نفرم بدم نشستم با این صحبت، میخوام من اینجوری نشه قصه، چون این ساحرها وقتی فرعون بهشون اینو گفت یهو شل شدن، گفتن کجاست موسی؟ چی کار کنم من هورایی این محبت دنیا تو دلم؟ چند تا نکته. اول اینکه هرچی محبوب آدمه، آدم زیادتر در موردش حرف میزنه. هر چی آدم بیشتر مورد علاقش یک موضوعی، در اون موضوع خیلی حرف میزنه. یکی به فوتبال علاقه داره، خیلی در مورد فوتبال حرف میزنه. یکی به کامپیوتر علاقه منده، خیلی. یکی به یه هنر نقاشی علاقه منده، خیلی در مورد نقاشی حرف میزنه. اونایی که دنیا رو دوست دارن، خیلی در مورد دنیا حرف میزنن. اون خونه‌ش رو ساخته، اون زمین خریده، اون دو تا ماشین خریده، اون می‌خواد یه کارخونه بسازه، این میدونه این بود، اینجوری کرده، اینجوری کرده. او رفته از کیش اینا را آورده، چقدر جنس آوردن، الان قیمت ها چنده. یعنی ببینی صبح تا شب این حرف بیش از دنیاست. ما میایم معکوس عمل میکنیم. حالا که محبت دنیا باعث میشه من حرف از دنیا زیاد بزنم، این زبون رو کنترل کنم. حرف از دنیا کم بزنید، آرام آرام امید این هست که این محبت هم کم بشه. آدم از معشوقش کم صحبت کنه، اظهار ارادتش به معشوق کم بشه لفظاً، این میتونه آثاری آرام آرام تو قلبش هم بذاره. و همین تو خانواده هم این اثر رو داره. میگه چرا بچه من هر کاری میکنم درس نمیخونه، هیچ علاقه به درس نداره. خب یه جهتش همینه که توی این پدر از در میاد تو، هر وقت دنیا میزنه، این کارو کرد، این کارو کرد، این کارو کرد. گاهی اوقات منفی هم حرف میزنن، ای بابا این مهم درس خوندیم چی شد؟ خب این بچه چجوری دل دماغ درس خوندن داشته باشه؟ این بچه هر وقت باباشو میبینه دست چک دستشه. دستورانی که میگن اگر کودکان میخواد به مطالعه علاقه مند شوند، پدر مادر زیاد کتاب به دست بگیرن. گاهی اوقات پدر یک مایه ما اصلا کتاب دستش نمیگیره. میدونم شما پدر محترم خیلی مشغله دارید، اما برای ظاهر سازی دو خط خیلی مهمه. بچه ببینه با تمام خستگی خودتو مجبور کردی، وادار کردی 10 دقیقه 5 دقیقه شب به شب کتاب دستت بگیری. میخوای بخوابی بگه آرومم نمیگیره، یه انقدر آگاهی لازمه. تو خونه‌ای که پدر مادر کتاب دست نگیرند سخت میشه اوضاع. پس دیگه این که حرف دنیا نزنم. 45 دقیقه از داره در مورد ماشین صحبت میکنه، این سرعتش اینقدر، اینجوریه. خب بچه که توی خونه است، حالا دانشگاه مسئول نمیشه، اگه نشه خیلی آدم عجیب غریبی است. دیگه چیکار کنیم محبت دنیا تو دل ما نره؟ دنبال نکنید دنیا رو. آدم هر چی رو دنبالش بره بشه علاقه من میشه، این کاملا بدیهیه. دنبال کردن یک موضوع علاقه ایجاد میکنه. پیگیری نکنید. او خونه خرید، خونه چند متره، خونه قشنگ بود، عروسی چه شکلی بود، عروس چه شکلی بود، لباسش قشنگ بود، شام چی دادن. خیلی میخواد سوال کنی بگی که فرد با اعتقادی باش عروسی کرده بود. هر وقت دنیا نزنید، ای اونا تازگی از کیش اومدن، چی آوردن، تو کیش چی ارزونه، چقدر تفاوت قیمت، اینجا یه هندیکم اینقدر، اونجا اونقدر، چقدر جالب. بزرگوار دنبال نکنید، پیگیری نکنید. دنبال کردن، پیگیری کردن، حرف زدن، آرام آرام محبتش وارد دل ما شد. محبت دنیا و محبت امام حسین علیه السلام جمع نمیشه. نکته سوم این نگاهش، نگاه کردن به دنیا، عشق دنیا با دل آدم میده. نگاه به معشوق، محبت معشوق به دل انسان میبرد. این امر بدیهی. بارها عرض کردم آخه وقتی کاری ندارید، چیزی لازم ندارید، چرا باید بری همجور تو بازار بچرخید؟ هیچی نمیخواد. حالا بیم تو نیست خبر بچر بچرخید. جالبه، آدم روحش باز میشه. آره روحت، برای اون روحت نیست که باز میشه، اون دلت که باز میشه. دلت برای چی باز میشه؟ برای محبت دنیا. محبت دنیا میخواد هجوم بیاره به وسوسه شیطان به دلت. راهش اینه که تهی بری مغازه، این مغازه تماشا کنی. این تماشا برای چی آخه؟ یه وقتی من یه استکان نیاز دارم، خب مشخصا میرم اجازه مغازه میبینم یه استکان میخرم، اشکال نداره. ولی یه وقتی همینجوری بری بچرخی، آخه شما نمیخواید، برای چیه میری تو این بازار گوهرشاد، از این ور، از این سو به اون سو؟ اینا اثر دارد، اثر دارد، اثر. نگاه کشش ایجاد میکنه، جاذبه ایجاد میکنه. روندش هم اینطوریه که نگاه تصویر عینیه. من این دست مکاغذی رو عیناً نگاه میکنم، یه تصویر عینی ازش دارم. این میره تو ذهن من، تو حافظه من. میشه تصویر ذهنی، ثبت میشه، بایگانی میشه. شب که میخوام بخوابم یا روز که برم مشغولم، این ذهنیت ها، این تصویر های ذهنی از تو بایگانیم در میاد و جلوی چشمم گذاشته میشه. تصویر های ذهنی فکرن، اصلا فکر نیست، تصویر سازی ذهنی. فکر انرژیه، انرژی جاذبه ایجاد میکنه، کشش ایجاد میکنه. ببینی وقتی هی رفتی توی مغازه ها این پرده ها رو نگاه کردی، بعد 6 ماه خیلی دلت میخواد پرده خونت رو عوض کنی. وقتی هی رفتی این لوازم این خانه رو نگاه کردی، نه اثر دارن. یه حرف دیگه، چیکار کنی محبت دنیا تو دلمون نره؟ وقتی ضرورت نداره، خانم محترم، آقای محترم، اینقدر خونتون رو خوشگل نکنید. خانه بزرگ خیلی خوبه، هر چی که برای رفاهتون نیازه، نیاز جدیه، ضرورت جدیه، حتما بیارید اگر مقدورتون هست، هیچ مانعی نداره. هر چی برای آسایش خانه و خانوادتونه، بسیار خوب، حتما این کارو بکنید. هیچ چیزی که خودم هم میفهمم راستی این به دلیل هیچ چیزی نمیخوره. داشتن این نه فکر آخرت در من میاره، نه فایده همین دنیایی داره، فقط قشنگه. خیلی یه قشنگه، اینو بذارم تو بوفه ذوق میکنم. زندگی ها که خوشگل میشه، محبت دنیا آرام آرام وارد میشه. چی گفتن؟ فلان مجا از سهرت قالو لفرعون این نلالان لعجرن، آیا عجری برای ما در نظر میگیری؟ حتما که در نظر میگیرم. قالو نعم و انکم اذا لمن. وقت گذشت، من زیاد حرف زدم. یکی دیگه هم بگم، حیفم میاد که حالا که بحثو بخوام جمع کنم علیان نیست، فردا بتونم دیگه در مورد این محبت دنیا صحبت کنم. یکی هم همنشینی و مجالست با آدمایی که خیلی اهل دنیا. آقا میدی بعضی ها همه هم مقدمشون دنیاست، دورو بکنن، چهار چهارو بکنن، چهل، با اینها رفیق نشیم، صمیمی نشیم، عالم یکی نشیم، گفتگو با اینا، حرف زدن با اینا، مجالست با اینا، آرام آرام دل در دل منم یه شیفتگی ایجاد میکنه، شیدایی ایجاد میکنه. خیلی باید دقت کرد با کیا هم نشیم میشیم، با کدوم خانواده ها رفت و آمد خانوادگی میکنیم، چه اثراتی برای بچه ها داره. خدایا به لطف بی پایان خودت، به فضل خودت، به حقیقت امام حسین علیه السلام، دل ما رو از هر آنچه نمیپسندی و محبت دنیا خالی کن. خدایا ظرف دل ما رو پر از محبت خدا و اولیای خدا و امام حسین علیه السلام بگردان. سلام.